با کارشناس برنامه. خانم حسینی عزیز سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان عزیز ما بخیر باشه انشاءالله.
سلامت باشین خانم حسینی. درباره گذشت و ای که چگونه چطوری با گذشت بتونیم به روابط بهتر برسیم این هفته صحبت کردیم، تا به امروز که حالا باز شنونده صحبت های شما خواهیم بود. من دوست داشتم که از پیامک یاد بکنم که لحظات قبل در برنامه خوانده شد. خانم حسینی، دوست ما گفته بودن که من دوستی داشتم که بهش اعتماد داشتم و او را همراز خودم می دانستم، گپایی را بر او گفتم ولی او دوستم در واقع در امانت من خیانت کرد و گپایی من را منتشر کرد و دیگران، و حالا خیلی دلش شکسته بود و میگفت دیگه من نمیبخشم و آشتی نمیکنم. چه کار میشه کرد در چنین شرایط سختی؟ خیلی گذشت سخت میشه در چنین شرایط. میشنویم از شما.
بله، گفتیم گذشت در صورت خوب است که این اعتماد هم باشم و این که گاهی خطا پوشی خودش، من میگم یک نوع هنر است. طرف مقابل تا باید بشناسی به این مهارت برسی. و این یک نکته رو میخواستم در مورد بزرگوار بگم و کسانی که همه را همراز خودشان میدانه، همدل میدانه، این یک حس انسان دوستی بسیار خوب است. اما من میگم این خودش هم مهارت میخواد. بهترین اعتماد، بهترین همراز بودن در زندگی مشترک بین همسران هستند. و گذشته از او هر کسی باز یک دوست صمیمی داره. شاید من یک دوست صمیمی داشته باشم مثل این دوست، بگم این راز مرا برای هیچ کس نگو. خب او قطعا یک دوست صمیمی داره که به او میگه، او هم یک دوست صمیمی داره، به همون قصه یک کلاغ چل کلاغ خواهد شد.
بله.
اما خب گذشت اگر نباشه، او کینه، او قساوت، او حس بدی، خود بزرگوار آسیب و آزار روحی میبینه، نشخوار فکری داره، شبانه روز فکر میکنه که چرا من اعتماد کردم، چرا راز من را فاش کرد، چرا ای تو شد، و خودش اذیت میشه. من میگم اگر ما اون خود آگاهی و شناخت داشته باشیم، خب اول باید به فکر خود باشیم.
بله.
و این که ذهن ما آزاد باشه، آرامش داشته باشیم، آرامش روان و خاطر داشته باشیم، به همین خاطر دیگران را ببخشیم، هر چند که بسیار سخت باشه. مثل ایست که خداوند بزرگ ارحم الراحمین است، خب ما بندگان چقدر خطاهای بسیار نابخشودنی داریم، اما خداوند میگه که باز در طرف ما بیا و ما تو را میبخشیم، چرا که خداوند خودش غفران هست و غفران میکنه ما را. پس ما هم میتونیم از دیگران بگذاریم، هر چند که سخته اما نیاز به تمرین دارم.
بله خانم حسینی عزیز، شما گفتین که گذشت هنر است، یعنی وقتی که یک مهارت است، یعنی وقتی ما گذشت کردیم علی رغمی که خیلی دل ما پر است، خیلی دل ما شکسته، خیلی آسیب دیدیم و از یک مسئله گذشتیم، در واقع میتونیم به خود ما امتیاز بدیم، چون یک رفتار بزرگوارانه را در هر صورت ما انجام دادیم و اینجا ما در موقعیت بالاتری قرار گرفتیم. این قسمی میتونه کمک کننده باشه؟
بله بسیار میتونه کمک کننده باشه، چرا که خودت حال خوب داری، حس خوب داری، همون حس خوب بودن تو من میگم بهترین جایزه و هدیه به خودت هست، چرا که تو آرامش خاطر داری. و گذشته از این که طرف مقابل ما شرمنده اخلاق، معرفت و رفتار خودمون میکنیم، باز این خودش میشه یک پهن مثبت که او یاد میگیره، این میشه یک شیوه الگو.
بله.
او از کار شرمنده میشه که خب به هر حال دوچار خطا شده، اما این بزرگواری کرده و خطای او را بخشیده.
بله.
قطعا این کینه اگر بوده، این قطع روابطی اگر بوده، باز پیوند به دوستی و محبت قلبی خواهد شد و این بسیار من میگم ارزشمند هست، چرا که روابط های ما را سالمتر خواهد کرد.
بله، در واقع پس قسمی که شما گفتین، اولتر از همه خود ما سبک میشیم و یک بار سنگینه که به قول شما مرتب به صورت نشخوار فکری سراغ ما میایه، ما از خود ما دور کردیم، یک رفتار بزرگوارانه و انسانی انجام دادیم و بعد به خود ما اعتماد به نفس ما در واقع بیشتر میشه که من موفق شدم که یک رفتار خوب انجام بدم. بسیار عالی. و بعد آیا در ادامه همین رابطه که پیش اومده خانم حسینی عزیز، حالا ما کاملا اشراف نداریم بر این رابطه، بر این شرایط، بر این صحبت ها، اینکه آیا بعضی قسمت ها ممکنه که سوء تفاهم باشه، یعنی یک چیزی رو ما شنیدیم از کسی یا کسی دیگه به صورت دیگه منتقل کرده با ما، مشاهده دقیق ما از خود اتفاق یا از خود او صحبتی که منتقل شده نداریم و اصلا ممکنه که گاهی اصلا اصل اتفاق نادرست به گوش ما رسیده باشه، درست است؟
بله این قطعا همینطور است. ما در کارگاه ها یک نوع تقریبا بازی با جمله داریم که تعداد مخاطب اگر نشسته باشه یک جمله رو بسیار سریع در گوش او میگیم تو اولین جمله و هر چیزی که شنیدی بدون ایک بلندگی در گوش پهلویی تو بگو تا آخر، حالا هر چند نفر که باشه آخر هر کدوم میگیم خب جمله‌ای که شنیدی بگو. بسیار جمله ها متفاوته، یکی شعر شنیده، یکی ضرب المثل شنیده، یکی ناقص شنیده، یکی درست شنیده. من میگم قطعا این مدل هست، چرا که برداشت های ما، درک ما شاید متفاوت باشه.
بله.
شاید او حتی طرز بیان ما، بیان ما ای خودش یک نوع مهارت، یک نوع فن نباسم. خب دریافت ما شاید از او جمله یا از او گفته و گپ ناصحیح بوده یا درست نشنیدم حتی گاهی، یا درست درک نکردم و او را مده یک نفر دیگه منتقل کردم، باز او از درک و فکر و ذهن خودش و قطعا او جمله را من میگم بسیار دقیق نخواهد گفت، حتما اضافه میشه، کم میشه، در حال نقل قول میشه و آخر میشه که شاید به قول شما هم کلگی شخصی تفاهم باشه و یک برداشت اشتباه باشه. اما خب این نقل یک سر دراز داشته که بسیار پیش خورده و به هر حال او آسیب های رفتاری را من میگم برای همه ما ایجاد کرده.
بله، در هر صورت همچنان که شما گفتین، حالا چه واقعا این اتفاق افتاده باشه، یعنی فرد کاملا مطمئن باشه که بله در امانت ما خیانت شده و دیوار اعتمادش فرو ریخته باشه، و یا چه به صورت سوء تفاهم این که فردی مجهز شوه به هنر و مهارت بخشش و خودش در واقع به یک بزرگواری در متن زندگی خود برسه و تمرین بکنه، این خودش بزرگترین دستاورد است در حوزه اخلاق که حالا انشالله که چین اتفاقایی رو بیشتر تجربه بکنیم، باز بخصوص در ارتباط با روابط همسران که امروز ما اشاراتی داشتیم در این باره و فرقی نمیکنه، درست است خانم حسینی؟ حالا
فرقی نمیکنه بل... چه روابط خانواده ها باشه، چه روابط دوستی و انسانی در جامعه باشه، اگر این بخشش به خطا نباشه بدگمانی ایجاد میشه که بسیار یک ویروس خطرناکی است، اگر که در خصوصا در زندگی مشترک ایجاد شود بسیار کینه ها، دلخوری ها و سوء شدن رابطه ها را ایجاد میکنه، حتی جدایی از دوست و فامیل را باعث میشه، باز هم میتونه در روابط دوستی و آشنایی و خانوادگی باشه که خودش بسیار آسیبزا میشه.
بله بله.
درگیری و تنش خانوادگی چقدر ایجاد میشن؟ ناآرامی یک خانم 20 ساله‌ای تعریف میکرد که من به خاطر این که همسرم نسبت به من بدگمان شده بود، این بدگمانی باعث شده بود که گوشی مرا مدام بگیره و چپ بکنه و جلوی اولادای ما به من فحاشی بکنه، آبرو و حیثیت مرا ببره و چقدر این زندگی پر از تشنج، پر از ناآرامی، پر از یک استرس روانی بود که این خانم میگفت قطعاً ادامه این زندگی شاید برای من مشکل باشه.
بله خانم حسینی عزیز، حالا در ارتباط با همسران صحبت شد، ما یا حق داریم به صرفی که ما همسر فردی هستیم گوشی خصوصی او رو بگیریم و پیام‌هاش رو کنترل بکنیم و بخوانیم، چین اجازه داریم؟
من میگم گوشی وسایل شخصی یک حریم شخصی حتی اگر همسر باشیم، اما این از این ناشی نشه که عدم اعتماد نباشه. من میگم که گوشی ما اگر رمزی داره به خاطر که گم نشه و او رمز باشه که اطلاعات ما پاش نشه، خب من قطعا یک رمزی میذارم، وگرنه شاید نیازی نباشه که من در گوشی خود رمز بذارم.
بله.
به خاطر امنیت این کارا همه امروزه انجام میدن. خب من میگم من رمز گوشی همسر خود یاد دارم و همسرم هم گوشی رمزی مرا یاد داره. خب
بله.
اما این دلیل نمیشه که به حریم خصوصی همدیگر تجاوز بکنیم، گوشی همدیگر رو بدون این که طرف مقابل ما بفهمه چیز بکنیم، داخل پیام هایش بریم، چرا که من میگم ما به عنوان زن و همسر ما به عنوان مرد یک حریم خصوصی و شخصی داریم. من یک خانم هستم، یک زن هستم، خب قطعا گروه های دوستی دخترانه و زنانه دارم. خب یک سری گپ های زنانه گفتم میشه، یک سری شوخی های گفتم میشه که خب من خوش ندارم که همسر من یا حتی دیگران متوجه شود، چرا که حریم یک فضای خصوصی است و قطعا مردان هم همینطور و به نظر من بسیار بی‌ادبانه است. حتی مسئله بدگمانی هم نباشه، همین که وارد حریم خصوصی هم دیگر شویم، من میگم پرده ها و حرمت ها دریده میشه.
بله.
و بسیار ناپسنده و کار بسیار ناشایست است به نظر من.
بله بله بله. و دستور سریع قرآن که ولا تجسسو و مستقیم نهی شدیم از اینکه تجسس نکنیم و احترام بگذاریم به حریم خصوصی افراد، به خصوص در حوزه همسران. یکی از دوستان ما در برنامه قبلی میگفت که گوشی موبایل، گوشی همراه برای هر فرد مثل مسواک شخصی او است که اگر کسی بخواد استفاده بکنه و بگیره، دقیقا مثل که مسواک کسی دیگر استفاده کرده باشی. انشالله که بتانیم احترام بگذاریم و برای خود ما بی جهت درد سر درست نکنیم، چون این تجسس کردن در واقع خودش نشستیم زندگی ما رو میکنیم خانم حسینیا. بعد میری یک وسواسی در دل آدم ایجاد میشه، گوشی رو ببی ای پیام کنترل کو، بعد یک جنجال بزرگ زندگی است که شعله میکشه و دور از جان.
بله، چون سوی برداشت میشه، چون که به هر حال یک چیزهایی است که شاید از طریق خواندن پیام ما برداشت اشتباه بکنیم و همین باعث سوء تفاهم ها، اختلاف ها، جدایی ها و درگیری های بسیار میشه.
بله بله، سپاسگزارم خانم حسینی عزیز، استفاده کردیم از صحبت های خوب شما. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
روز شما بخیر، خدا
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
حمید جان از تهران نوشتن سلام، صبحتان طلایی و روشن به امید و سلامت. دعا میکنم سالم باشین و لبخند و انگیزه در تارپود زندگیتان جان بگیره. گذشت از خطای دیگران یک شجاعت است. خیلی ها به زبان میگن بخشیدم، اما در دل هنوز بار کینه را حمل میکنن. مهم است که گذشت دلی باشه نه زبانی. خب همچنان با شما هستیم. باز هم نیلوفر نوروزی از کابل با ما است.
هاشمی، بعضی اوقات در میان اعضای خانواده مثل فرزندا جنگ و دعواهای خرد و کلان هم صورت میگیره. مثلا وقتی در جنگ و دعواهای فرزندا والدین در میان قرار میگیره، چطور باید واکنش داشته باشن تا مثلا دو برادری که خردسال است یا هم نوجوان هست فکر نکنه که پدر و مادرش مثلا یکی از اونا را طرفداری میکنه و دوست داره؟
خب به نظر چیزی که من میگم و همچنان از نظر روانشناسی هم که ثابت شده، بهترین کاری است که پدر و مادر هیچ وقت خودبازی نکنن بین اولادان. هیچ وقت کار نکنن که تو چی کردی، تو چی کردی، تو اول کردی، تو اول کردی. فقط تلاش برازی باشه که گذشت بین اونا در تربیت خودشون، در راهکارهای تربیتی خودشون گذشت. حالا که اتفاق افتاد میشه که مثلا برادرت ببخشی، یا حالا که رقم شده میشه به جاش این کارو انجام بدی. پیش از بگردن که یک نتیجه مثبت درشان بیاد. هیچ وقت نگن که پشت مقصر، هیچ وقت نگردن و هیچ وقتا به این فکر نکنن میکنن که اون مثل قاضی کلاه بسد بانه و بگه که فلانی حق با توست یا فلانی حق با تو نیست. من با هم والدن توصیه میکنم چی نو جوانشان باشه و چی اطفالشان باشه هیچ وقت قضاوت نکنن. فقط به این نتیجه از اتفاقی که افتاد یک درگیری شد یک مشکلی شد با هم جور نامدن. باید پدر و مادر اولین کاری که میکنن گذشت در بینشان نهادی نکنن. چه قسم می کار میشه ایگه؟ ما یک استراتژی داریم در مدیریت به نام برنده برنده، برنده بازنده و بازنده بازنده. ما سه استراتژی داریم. ما هیچ وقت از استراتژی برنده بازنده نباید استفاده بکنیم. در این صورت اونمون گفت شما میشه که فکر میکنه که از فلانی طرفداری میکنه از ما نمیکنه یا از ما میکنه از فلانی نمیکنه. دو تا استراتژی دیگه باقی میمونه. استراتژی برنده برنده است، استراتژی بازنده بازنده است. در صورتی که طفلا درک بتونن فهم داشته باشن، یعنی خانواده‌تان این درشون نهادی نشده باشه، میتونیم که از استراتژی برنده برنده استفاده کنیم. چیزی که نتیجه یا ریزلت بین هر دوشون مساویانه تقسیم کنیم. در صورتی که نه می‌بینیم که هیچ کدام قناعت نمیشه، باز وقت ما میتونیم استراتژی بازنده بازنده کنیم، یعنی هر دو را از اون مفاد یا بنفید یا مفادی که داره هر دوش محروم میکنه. در این صورت افراد کسی هم یکم فکر میکنه که کجای کارش اشتباه و نوجوان هم همچنین و این حالت قضاوت هم نمیداشته باشه و جانبداری هم نمیشه و این اقدامن شدن اطفال در مقابل والدین هم جلوگیری میکنه.
بله خانم زهرا سادات هاشمی استاد روانشناسی، خوشحال شدیم که امروز صحبتتان در برنامه داشتیم.
سختی و آسانی دارد.
عشق و لبخند.
عشق و لبخند. عشق و لبخند بی شک. همه میگن عشق تو. دلتنگی و انتظار حتماً.
حتماً. چه کار میکنی؟ با زندگی جنگ نکن.
زندگی هنر توست. زنده باد زندگی.
سپاس که زنده باد زندگی را برای شنیدن انتخاب کردین دوستای عزیز.
یه سری سیاه و سفید خوبن مثل برفلای موها، مثل کلاویه های پیانو، مثل اون دوتا چشما، مثل ترکیبه یه شال سفید با موهای مشکی فرفری، مثل یه آلبوم عکس قدیمی که پر از عکسای بچگی. با تو رنگه دنیام چه قشنگه، سیه سفید آره همین شکه قشنگه، من شب تارم و تو هم شدی ما همو کنار هم قائلیم، میفهمی احوالم و با تو رنگه دنیام چه قشنگه، سیه سفید داره همین شکه قشنگه، من شب تارم و تو هم شدی سفیدم بهات، متضاد منی ولی رفیقم بهات، من سیاه و تو سفید فرقمون زیاد، اما جالبین کاملا به هم میاد، تیرگی من با روشنی تو، قشنگ بعد شب تیره روشنی تو، تو دلیل من برای بودنی، من دلیل تو، با تو رنگ دنیام چه قشنگه، سیه سفید داره همین شکشنگه.
با پایان برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. عذرخواهی میکنیم به خاطر بخش پزشک ما و همچنان که میدونین دیگه دکتر سایبا سرشان بیروبار است و متاسفانه دکتر محمد نبی احمدی نتونستن حضور پیدا بکنن در برنامه. انشالله که جان خودشان سلامت باشه و همچنان مریضایی که مراجعه میکنن به ایشان و همه پزشکان انشالله به زودی سلامتی خود حاصل بکنن. فرصت چندانی نداریم، درون توست اگر خلوتی و انجمنیست، برون ز خیش کجا می روی، جهان خالی است. بدرود.
سیه سفید آره همین شکشنگه، من شب تارم و تو هم شدی ماهم و کنار هم قائلیم، میفهمی افعالم و
وقتان بخیر باشه. همراهان عجمن، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنم با برنامه ایرانگشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. مهمترین تفرجگاه‌های طبیعی در محدوده منابع آبی پدید آمدند و طبیعت‌گردان حرفه‌ای یا حتی خانواده‌ها این مکان‌ها را برای گشت و گذار بهتر می‌دانند. یکی از این چشمه‌های پر آب و زیبا سراب گیان همدان است که هم سرچشمه محسوب می‌شود و هم چشمانداز خیال‌انگیز دارند. با ما در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید تا شما را بیشتر با این سراب آشنا کنیم. از این که با معرفی سراب گیان بپردازیم، خدمت شما عزیزان درباره معنای سراب صحبت بکنیم. سراب در لغت به معنای خیال و تصویر آب یا آبادی یا واحی است که در بیابان به چشم می‌خورد. معمولاً در بیابان‌ها منظره آب یا برکه دیده می‌شود که وقتی به سوی آن حرکت می‌کنیم، آن هم با همان سرعت پیش می‌رود و وقتی نزدیک می‌شویم از نظر محو می‌شود. این منظره را سراب میگویند. در واقع سراب فریب طبیعت است که در شرایط معین چشم را دچار خطای دید میکند. با این همه برخی نیز سراب یا سرآب را در معنای سرچشمه یا منبع آب میدانند. گاهی اوقات نیز برخی چشمه های پر آب در ایران هستند که وجودشان واقعی است و شاید به علت زیبا بودن نام سراب را به خود گرفتند، یا در فرهنگ های محلی چون سرچشمه آب های دیگر هستند به آنها سراب هم میگویند. نامیدن سراب به این چشمه های زیبا در معنای سرچشمه بودن آنهاست، اما میتواند ایهام هم داشته باشد و خیال انگیز، زیبا و رویایی بودن آنها را نیز در نظر آورد.
Oh,
سراب گیان همدان یکی از زیباترین و پرآبترین سرابهای استان همدان است. این چشمه شگفت‌انگیز در 18 کیلومتری جنوب غربی شهر نهاوند و 2 کیلومتری تپه باستانی گیان و در شمال شهر گیان قرار گرفته است. سراب گیان چشمه بسیار پرآب است که آب آن مصارف آشامیدنی و کشاورزی دارد و مازادش بر رودخانه گاماسیاب می‌ریزد. نام چشمه یک نام لکی است. واژه گیان در گویش لکی نهاوند جان معنا می شود و به دلیل زیبایی هایی که این منطقه دارد سراب جان یا گیان نام گرفته است. این سراب که برای بسیاری از گردشگران شناخته شده نیست، تکه‌ای از بهشت است که به وسیله جاده باری که به نهاوند وصل می شود. در دو سوی جاده بقایای 200 هکتاری جنگل های قدیم زاگرس، چشمانداز و تابلوی فوق‌العاده از کوه، جنگل و دشت‌های وسیع و خرم ضلع غربی جاده را به نمایش می‌گذارد. این چشمه زیبا و سراب چشم نواز دارای آب بسیار غنی و مرغوب و درختان چنار کهن و جنگلی رویایی است. در اطراف سراب گیان درختان بلند و تنومندی وجود دارد. سراب گیان 31مین اثر طبیعی ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی ایران در 26 حوت سال 1378 در فهرست میراث ملی ایران قرار گرفت و ثبت ملی شد.
نهاوند، بهشت گم شده ایران و شهر چشمه های جوشان. شهرستان نهاوند در استان همدان و 100 کیلومتری جنوب غرب شهر همدان قرار داره. این شهر علاوه بر جاذبه های تاریخی شناخته شده ای که برای گردشگران داره، به خاطر داشتن سراب های فراوان به شهر سراب ها معروفه. مهمترین سراب های نهاوند گاماسیاب، فارسبان، تنگاور کهنه و گیان هستند که سرچشمه پرآبترین رودهای غرب ایران از جمله گاماسیاب و سیمره است. برای رفتن به سراب گیان ابتدا از شهر نهاوند وارد جاده کرمانشاه بشید و پس از 2 کیلومتر به سمت برزول تغییر مسیر بدید. بعد با عبور از کنار روستای برزول به شهر تازه تأسیس گیان می رسید. بعد از شهر گیان هم جاده بسیار زیبا از میان درختان انبوه شما رو به سراب گیان هدایت می کنه. اینجا از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده، به طوری که کتیبه‌ای از زمان ناصرالدین شاه در زمان سفرش به نهاوند و تفرجش در این سراب بر دیواره سنگی سراب به دستور او حک شده. در سراسر ایام سال این سراب مورد بازدید گردشگران و طبیعت دوستانه. در زیر سایه سار چنارهای بلند گیان زمزمه رودی پر آب به گوش می‌رسه و محیطی گسترده و مطلوب برای استراحت و تفرج مهیا است. شغل اغلب مردم نهاوند کشاورزیه. اگه اواخر فصل تابستان به اینجا سفر کردید، حتما یه سری به باغ‌های گیان بزنید. هلو، آفتابگردان، انگور، گردو، همه اینها از مهمترین محصولات باغی اینجاست. در این شهر هتل‌های متعدد با امکانات بسیار عالی هست که آماده پذیرایی از شما مهمانان و گردشگران عزیز هستند. البته یادتون نره که حتماً خوردن آش بادمجان نهاوند رو امتحان کنید. ضمناً گز و نقل نهاوند رو هم میتونید به عنوان سوغات با خودتون ببرید.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا میکنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز و سراب گیان در شهر نهاوند آمدیم و آشنا میشیم با این سراب زیبا در استان همدان. همچنان با ما همراه باشید. یکی از دیدنی‌های منطقه گیان در نهاوند آبشار سراب گیان است. آبشار سراب گیان و سکوی مصنوعی گفته میشه که در مسیر این سراب واقع شده. این آبشار ارتفاع مناسبی داره و گردشگران میتونند از پشت یا مقابل آن عبور کنند. در برخی از ایام این آبشار با نورپردازی جذابیت دوچندان پیدا میکند. یکی از جاهای دیدنی سراب گیان تپه گیان در فاصله 2 کیلومتری این سراب است. تپه گیان یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی قابل بازدید و تحقیق است. باستانشناسان قدمت تپه گیان را تا 3700 سال قبل از میلاد تخمین میزنند. دو طرف جاده سراب گیان مانند شمال ایران پوشیده از درختان بلوط و پوشش گیاهی سبز است. در مسیر این سراب جنگل طبیعی به وسعت بیش از 100 کیلومتر وجود داره که شامل بلود، چنار، گردو، زالزالک، بید و گلابی است. بعضی از گردشگران به اندازه این جاده تماشایی را دوست دارند که آن را برای اقامت انتخاب می کنند تا از زیبایی ها و تصویر دلانگیز جاده نهایت بهره برداری را بکنند. در انتهای سراب گیان یک مسیر کوهنوردی در قله گاچال وجود دارد و یک جانپناه نیز در میانه مسیر است. آب زلال چشمه گیان از دل کوه و از صخره‌های بزرگ سنگی بیرون می آید. متوسط دمای آب چشمه گیان 5 درجه سانتیگراد است. آب این چشمه بسیار گواراست و صدای گوشنواز ریزش آن روی سنگ ها و تصویر دلنشین آب یکی از صحنه های دلانگیز را در این منطقه رقم می زند. آب چشمه در بالای سراب از دل کوه بیرون می آید و جنگل های بلود و میوه کوهی را سیراب می کند که بقایای جنگل های زاگرس هستند. دوستان عزیز، بهترین فصل سفر به سراب گیان ماه ثور تا اوایل عقرب است. در ماه ثور سراب گیان پر آبترین روزهای خودش را سپری میکنه و طبیعت هم زیباترین و سرسبزترین چهره خود را نشان میده. در پاییز برگ‌های درختان زرد و نارنجی میشند و زمین اطراف سراب را میپوشانند و تصویری به یاد ماندنی را از طبیعت طلایی منطقه میآفرینند. گردشگرانی که طبیعت پاییزی را دوست دارند میتونند در پاییز از این طبیعت روح‌نواز دیدن کنند و لذت ببرند. اطراف سراب گیان و در زیر سایه درختان چنار منطقه مکانهایی برای استراحت گردشگران تعبیه و در نظر گرفته شده است. بسیاری از اهالی نهاوند اوقات فراغت خودشان را در این مکان سپری میکنند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از این که در سفر به استان همدان و سراب گیان نهاوند همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که از این سفر لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرنس زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار زمان روزی بخش مهربان. سلام، سلامی به زیبایی عشق و به لطافت دل مهربانتان. آرزو میکنیم عرصی دلتان همیشه رو به خوشبختی و برکت باز باشد. باز هم قراری دیگر و ما با شما و خدا خوش آمدین.
او خدایی است که مرا آفرید و هم او هدایتم می کند. او کسی است که مرا غذا می دهد و سیرابم می سازد و هنگامی که بیمار شوم او مرا شفا می دهد. اوست که مرا می میراند و سپس زنده ام می کند.
از نفس تنگ واژه ها پذیرایم ازش.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
کجا بودم ای عشق؟ چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند.
قلب ما با ذکر نام تو آرام می‌گیرد. ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز.
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا.
گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمم ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار می کنم. من عاشق تو را اقرار می کنم.
اگر کسی با خدا رفیق بشه، وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون می سپاره و کم نمیاره. خدا می فرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی کار دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بندگان.
خدمتتان عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59 خواهد بود. امام سجاد علیه السلام می فرمایند: خدایا سه چیز مرا باز می دارد از این که خواسته خود را با تو در میان گذارم، و یک چیز مرا بران وا می دارد، فرمانی که داده ای و من در عمل با آن کندی کردم، کاری که مرا از آن باز داشته ای و من به انجام دادن آن شتاب ورزیدم، نعمتی که به من ارزانی داشته ای و من در سپاس آن کوتاهی نمودم. اینها سه چیزی هستند که مرا باز می دارند. اما بخشش و نیکی بسیار تو به کسی که روی به درگاه تو آورد و با خوشبینی به سوی تو آید، مرا به گفتن خواستم بر می انگیزد، چرا که هر احسان تو بخشش بسیار است و هر نعمت تو نعمتی بی سابقه. خب دوستان، ارتباطمان برقرار شده با جناب حجت الاسلام وحیدی، کارشناس برنامه. سلام جناب وحیدی، روزتان بخیر. لطفاً بفرمایید درباره قلب سلیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و همه مردم شریف و عزیز. گاهی ما شاید به اعمال زیاد توجه بکنیم اما به قلب خیلی توجه نداشته باشیم. خدای ناکرده اگر قلب بیماری باشه، به تعبیر قرآن که میگه بعضی ها فی قلوبهم مرض، خب اگر هر چقدر هم اعمال خوبی داشته باشه، چون ریشه در یک قلب ناسالم داره، این اعمال ارزشی در پیشگاه خدا نداره. اما اگر اعمال انسان کم باشه، خیلی هم اعمال عبادی زیادی، اکتفا به همین مقدار واجبات هم کرده باشه، اما اون قلب و ریشه و جان انسان یک جان سالمی باشه، قلبی باشه پاک از رذائل اخلاقی، از بدیهای اخلاقی، قلب سلیم اون قلبیه که مراقبت شده که حسادت توش نباشه، توش ترس نباشه، توش تنگ نظری نباشه. قلب سلیم اون قلبیه که در اون رذائل اخلاقی خلاصه وجود نداشته باشه، خود به خود اون عمل صالحی که انجام میشه ولو عمل کوچکی باشه، عمل کمی باشه، دو رکعت نماز ساده و معمولی باشه، چون ریشه در یک قلب پاکی داره، این دو رکعت نماز ارزش بسیار بالایی پیدا میکنه. اما قلبی که خدای ناکرده شده مرکز رذائل اخلاقی و بدیهای اخلاقی در اون گسترش پیدا کرده، جهل و تنگ نظری و حسادت و بخل و اینها، خب اگر این ور شبان روز هم در عبادت باشه، در انجام مناسک و شعائر دینی باشه، اما قطعا این عبادت های بیبرکتی میشه و باعث رشد و تعالی انسان نمیشه. برای همین هم در قرآن اشاره میشه که روز قیامت فمن جاء بقلب سلیم، کسانی که بتونن قلب سالمی وارد قیامت بکنن. مراقبت از قلب خیلی مهمه. حالا در بینش اسلامی و همه ادیان راجع به قلب صحبت‌های زیادی شده. البته مشخصه که ما وقتی قلب میگیم، این قلب ظاهری و فیزیکی گفته نمیشه، این قلب اون جان انسان و مرکز دریافت احساسات و اون فرمانده احساسات و عواطف انسانیه که هر چه زلال‌تر باشه، هر چه سالم‌تر و لطافت بیشتری داشته باشه و پاک‌تر باشه، انسان انسان‌تر خواهد. در این فرصت کوتاه یک راه که به نظر میرسه مهمترین راه بخوام عرض بکنم، انسان دائما به وجود خودش توجه داشته باشه، در غفلت زندگی نکنه، رفتارش رو با مردم مرتب محاسبه بکنه. اگر جایی که کسی حسادت ورزید، بفهمه حسادت ورزیده و بلافاصله به درمان این قلب بپردازه. اگر جایی نگاه میکنه، این توجه و مراقبت، این چیزیه که بسیار مهمه. ما گرفتار غفلت میشیم، غفلت از خودمون میشیم و این یواش یواش این قلب، این بیماری براش پیش میاد. همینطور که در رابطه با مسائل جسمی، اگر مثلا کسی سوزشی در قلبش احساس بکنه، سعی میکنه در اولین فرصت چکابی بره، پیش دکتر بره و بگه آقا من قلبم مثلا نفسم تازگی مشکل پیدا کرده یا سوزشی در قلبم یا دردی در قلبم هست، بلافاصله به دکتر مراجعه میکنه. همین مراقبت تو آدم در قلب باطنی خودش و معنویش هم داشته باشه، تا حس کرد اینجا من الان دارم نسبت به دوستم، نسبت به رفیقم، نسبت به همکار و رقیبم دارم حسادت میبرزم، مثل این که نمیتونم، الان ناراحت شدم در این جنبه، او از من قوی تر شده، بهتر عمل کرده. بلافاصله اینجا توقف بکنه، رو قلبش کار بکنه، توجه بکنه و سعی بکنه که این مسئله ادامه دار نشه. و همچنین بقیه رذایل اخلاقی و برعکسش هم، اگر قوتی رو در قلب خودش مشاهده کرد، اون قوت رو با مراقبت تقویتش کنه. موفق باشیم، خدا حافظ.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آزما، بگو که چار سازی ها خدای چار ساز ها، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو، قرار من قرار لحظه های بی قرار من، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو.
از اهل زمانه آر می باید داشت، و از صحبتشان کنار می باید داشت. از پیش کسی کار کسی نکشاید، امید به کردگار می باید داشت.
یارا من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم، من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم، نمی کنم. باغ بهشت و سایه طوبی، قصر و با خاک کوی دوست برابر نمی کنم، با خاک کوی دوست برابر نمی کنم، نمی کنم. خاک کوی دوست برابر نمی کنم، نمی کنم. یار تلقین و درس اهل نظر یه
یک اشارت است یا تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است. گفتم کنایتی یا مکرر نمی کنم هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا تا در میان میکده سر بر نمی کنم تن گفت که رو ترک عشق کن ناسه به تن گفت که رو ترک عشق کن محتاج جنگ نیست برادر یا جای دولت است حافظ جناب پیر مغان جای دولت است من ترک خاک بوسی این در نمی کنم من ترک خاک بوسی این در نمی کنم
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تم دهان شدن
به سوی تن